د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز جمعه 25 سپتامبر سال 2020 میلادی. برنامه امشب با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. چند روز پس از حملات گسترده گروه طالبان در ولایت میدان وردک، وزارت دفاع افغانستان از مستقر شدن نیروهای تازه نفس کماندو به هدف تامین امنیت و جلوگیری از حملات احتمالی طالبان در این ولایت خبر داده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت، روز جمعه 25 سپتامبر در پیامی به خبرنگاران گفت که با رسیدن این نیروها کمربندهای امنیتی در میدان شهر مرکز این ولایت تقویت شده و در بسیاری از بخش‌های این شهر و ولسوالی‌های اطرافان پست‌های جدید ایجاد شده است. در این حال عبدالرحمن طارق، والی میدان وردک، به صدای آمریکا گفت که هرچند حملات طالبان در برخی از ولسوالی‌های این ولایت فروکش کرده، اما هنوز هم درگیری‌ها در این ولایت جریان دارد، اما به گفته وی فعلا وضعیت تحت کنترل است. از سوی دیگر شریف الله هوتک، یکی از اعضای شورای ولایتی میدان وردک، مدعی شد که جنگجویان طالبان از تمام ولسوالی‌های این ولایت در ساحات مرکز شهر تجمع کرده و قصد حمله بر میدان شهر را دارند. طالبان در روزهای اخیر حملات گسترده‌ای را در بخش‌های ولسوالی نرخ این ولایت راه اندازی کردند که در این درگیری‌ها و دو طرف تلفات وارد شده است.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که به خاطر شیوع ویروس کرونا، کشورهای اروپایی هیچ افغان مهاجر را در 6 ماه اخیر اخراج نکرده است. محمد رضا بهاویر، سخنگوی این وزارت، به صدای آمریکا گفت که 249 مهاجر افغان در 3 ماه نخست 2020 از کشورهای اروپایی به ویژه آلمان اخراج شده و 28 تن دیگر هم در 9 ماه گذشته داوطلبانه به افغانستان برگشتند. با گفته آقای بهاویر، اخراج مهاجرین افغان از ترکیه گاه گاه ادامه داشته و در 9 ماه گذشته حدود 6000 افغان از ترکیه اخراج شدند. سازمان جهانی مهاجرت یا IOM میگوید که از ماه جنوری سال 2020 تا 19 سپتامبر امسال در کل 549769 افغان به کشورشان برگشت کرده که 544999 نفر آن از ایران عودت کردند. ایالات متحده دو قاضی و چند نهاد قضایی ایران را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در فهرست تحریم‌های این کشور قرار داد. مایک پامپیو، وزیر خارجه آمریکا، ناوقت روز پنجشنبه 24 سپتامبر طی بیانیه اعلام کرد که ایالات متحده قاضی سید محمود ساداتی، قاضی محمد سلطانی و همچنین بخش یک محکمه انقلابی شیراز و زندان‌های عادل‌آباد، وکیل‌آباد و ارومیه را تحت تحریم قرار داده است. آقای پامپیو در صفحه توییترش نوشته است که رژیم ایران سیستم عدلی خود را به یک سیستم ظالمانه سرکوبگری تبدیل کرده و امروز ایالات متحده چندین مقام و نهاد ایرانی را به دلیل نقض فاحش حقوق بشر، از جمله یکی از قضاتی که نوید افکاری را به اعدام محکوم کرد، تحریم میکند. وزارت خارجه آمریکا با نشر اعلامیه گفته است که ایالات متحده متحد است مقامات را که آزادی و عدالت را از مردم ایران سلب میکنند پاسخگو قرار دهد. وزیر خارجه آمریکا باری دیگر ضمن موافقت آمیز خواندن کارزار فشار حد اکثری ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد که آن کارزار مانع از دسترسی ایران به ثروت در حدود 70 میلیارد دلار شده است. مایک پامپیو در صحبت با برنامه رادیویی لری اوکانر گفت که این ثروت است که واشنگتن، به گفته آقای پامپیو، دوست سالاران مذهبی را که امروز بر ایران حکومت می‌کنند از دسترسی به آن محروم کرده است. آقای پامپیو علاوه کرد که آمریکا در 3 سال گذشته کارزار علیه ایران را رهبری کرده و ایران اکنون پول کمتری در اختیار دارد. مایک پامپیو تاکید کرد که ایالات متحده 3 سال و چند ماه گذشته را صرف تلاش برای قطع دسترسی رژیم ایران به پول، منابع، ثروت و ظرفیت ساخت سلاح اتمی کرده است. رئیس جمهور روسیه روز جمعه خواهان یک توافق میان مسکو و واشنگتن شد تا تضمین کننده عدم مداخله در انتخابات یکدیگر از طریق حملات سایبری باشد. در اعلامیه‌ای که قبل از انتخابات 3 نوامبر ریاست جمهوری آمریکا به نشر رسیده، ولادیمیر پوتین خواهان آرامش میان دو کشور شده و گفته است که می‌خواهد به خاطر جلوگیری از رویدادهای فضای سایبری به یک توافق دست یابند. در اعلامیه آقای پوتین تضمین عدم مداخله دو جانبه را در امور داخلی یکدیگر پیشنهاد کرده که شامل روند انتخابات، استفاده از تکنولوژی های معلوماتی، ارتباطی و روش های پیشرفته می باشد. ادارات استخباراتی امریکا به این نتیجه رسیدن که مسکو در انتخابات 2016 ریاست جمهوری امریکا مداخله کرده است، ادعایی که مسکو آن را رد می کند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شنوید. شبکه خبری رسمی ترکیه می گوید که سارنوالان این کشور برای بازداشت 82 نفر به شمول قانونگذاران پیشین طرفدار کردها حکم صادر کرده است. این اقدام بخشی از تحقیقات در مورد اختشاشات 2014 کردها به خاطر آنچه که عمل نکردن حکومت علیه به نظامیان گروه داعش این محاصره شهر مرزی کوبان سوریه می باشد عنوان شده است. آن شورش ها بدترین اختشاش در سالهای اخیر در ترکیه پنداشته می شود که 37 نفر جان خود را در آن از دست دادند. کم از کم 18 مظنون در عملیات پلیس در 7 ولایت ترکیه امروز جمعه بازداشت شده است. به گفته آنادولو شبکه خبری رسمی ترکیه، در میان بازداشت شدگان شاروال کنونی شهر کارس، 6 قانونگذار پیشین و سایر مدیران اجرایی پیشین حزب کردها شاملند. انستیتوت پالیسی استراتژیک استرالیایی امروز جمعه 25 سپتامبر گفت که مقامات چین در ایالت ژینجیانگ هزاران مسجد را ویران کردند. این نهاد استرالیایی گزارش داده است که بر اساس تصاویر مستند شده ماهواره‌ای حدود 16,000 مسجد در چین تخریب یا قسمان خسارمند شده است. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
انستیتوت پالیسی استراتژیک استرالیایی گفته است که اکثریت این تخریبات در 3 سال اخیر رخ داده که در آن 8500 مسجد کاملا تخریب شده و فقط 15500 مسجد دیگر در شینجیانگ یا خسارمند شده و یا هم دست نخورده باقی مانده است. اگر این معلومات درست باشد، از سال 1960 میلادی به این سو اکنون مکانهای عبادت مسلمانان در منطقه به کمترین حد آن رسیده است. اما حکومت چین گفته که نهاد استرالیایی اعتبار اکادمیک نداشته و فقط گزارش های دروغین را در مورد چین نشر می کند. وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت که 24,000 مسجد در این منطقه وجود دارد. این نهاد استرالیایی همچنان گفته که شمار زندانها را در ایالت شینجیانگ شناسایی کرده که تعدادشان بیشتر از آنچه است که در گذشته گزارش شده بود.
و صدها دهقان در هند روز جمعه به خاطر قوانین جدید وضع شده حکومت به رسم اعتراض به جاده ها ریختند. دهلی جدید میگوید که تصمیم دارد با سرمایه گذاری های خصوصی رشد سکتور زراعت را در این کشور بهبود بخشد. دهقان اعتراض کننده هراس دارند که توسط سکتورهای خصوصی که محصولات زارعین را خریداری میکنند مورد سوء استفاده قرار گیرند. اعتراض کنندگان با استفاده از تراکتورها شاهراها را در حومه دهلی جدید و سایر ایالت‌ها مسدود کردند. آنان نرندرا مودی صدر اعظم هند را به چشم پوشی از درخواست‌هایشان به شمول خریداری ارزان محصولاتشان متهم کردند. نرندرا مودی به دهقان اطمینان داده است که حکومت قصد ندارد قیمت حمایتی را برای محصولات مختلف دهقان توسط سازمان‌های حکومتی متوقف و یا هم کاهش دهد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، منابع در وزارت امور مهاجرین و عادت کنندگان میگویند که در 6 ماه پسین کشورهای اروپایی یک پناهجوی افغان را اخراج کرده و افغانستان نفرستادند که علتش شیوعی ویروس کرونا بوده است. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی برشان میشنوید.
بر اساس معلومات وزارت امور مهاجرین، از شروع سال روان میلادی تا کنون جمعاً 245 تن از پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی برخلاف میلشان اخراج شده به افغانستان فرستاده شدند که اکثریت یا تعداد زیاد از این پناهجویان افغان از جرمنی به افغانستان فرستاده شدند. طبق این منبع از وسط ماه مارس تا کنون که بیشتر از 6 ماه میگذرد هیچ فرد از پناهجویان افغان به گونه اجباری اخراج شده به افغانستان فرستاده نشدند که دلیل عمده آن شیوع ویروس کرونا خوانده شده است. محمد رضا باهر معاون سخنگوی وزارت امور مهاجرین گفت که در 9 ماه گذشته تنها 28 تن از پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی به افغانستان عودت کردند که با قول خودشان داوطلبانه به کشور برگشت کردند. آقای باهر گفت که مهاجرین افغان که از کشورهای ترکیه عودت میکنند تقریبا شکل اجباری را دارد و توسط طیاره چارتر شده به افغانستان انتقال داده میشود. بر اساس معلومات وزارت امور مهاجرین در حال حاضر در کشورهای اروپایی حدود 500 هزار نفر پناهجویان افغان مقیم هستند که شماری از اینها در آن کشور پذیرفته شدند و تعدادی هم در انتظار جواب درخواست پناهندگیشان به سر میبرند. و در کشور ترکیه حدود 160 هزار افغان مقیم هستند، مگر تعدادشان همیشه در حال تغییر است. به خاطر که افغانها از ترکیه به عنوان یک کشور ترانزیت یا تخته خیز استفاده میکنند که به سایر کشورها بروند. حیات الله صباوان مشاور وزارت امور مهاجرین میگوید که اکثریت پناهجویان افغان مهاجرین اقتصادی هستند و حکومت باید برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و قاچاق انسان راه حل های اساسی بسنجد که ارسال کارگران به کشورهای متمول یکی از این راه حل هاست. بیشترین مهاجرت ها ناشی از بیکاری است. مردم کار ندارند. وزارت کار و امور اجتماعی باید با کمپانی و شرکت های مختلف کشورهای متمول خلیج که با کار و نیروی انسانی ضرورت دارد قراردادهای امضا بکند و به شکل قانونی کارگر بفرستد که یک راه اساسی و آبرومند است. اما مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی میگویند که در این زمینه تلاش ها جریان دارد، بخصوص گفتگو با دو کشور عربی، امارات متحده عربی و عربستان سعودی جریان دارد، اما مشکلات هم در این خصوص وجود دارد. واصل نور مومن معین اسبق وزارت کار و امور اجتماعی و برخی از این مشکلاتی که در این عرصه وجود دارد یادآوری کرد و گفت:
باید کارگری که ایزام میشه پاسپورت الکترونیکی داشته باشه. دومی است که سند مهارت داشته باشه. یکی از مؤسسات یا انستیتوتی که مورد تایید امارات و سعودی قرار بگیره، اون تصدیق مهارت از اون داشته باشه، کسی که اونجا میره ماهر باشه، برقی باشه، لندوار باشه، فلزکار باشه، یاد بناهن این تصدیق کار داره. و سیوم مطلب از اینا تضمین در قسمت سکیوریتی و امنیت است که می کارگری که میره خدا نخواسته به مملکت میزبان کدام مشکلات ایجاد نکنه.
با باور آقای مومن مزید بر نبود کارگران ماهر و باسواد که افغانستان فاقد آن است، مسئله امنیت و تضمین کارگران بزرگترین چالش است، زیرا کشورهای متمول خلیج گلهای را که در دوران جهاد افغانستان خودشان کاشته بودند، یعنی ترویج افراطیت، سخت نگرانند که مبادا مشکلات امنیتی ایجاد نکنند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها، رئیس عمومی مراکز اصلاح و تربیت اطفال افغانستان میگوید که نگهداری کودکان متهم به جرایم سنگین با کودکانی که جرایم سبک را مرتکب شدند میتواند زمینه تبدیل شدن این کودکان به مجرمین خطرناک را فراهم کند. به گفته این مقام های افغان، همکنون بیش از 100 کودک به اتهام همکاری با طالبان، توزیع شبنامه، حمل سلاح، مانگذاری و شرکت در جنگ در این مرکز در حبس به سر میبرند. حلیل نورزی در مورد گزارش میدهد.
مسئول عمومی مراکز اصلاح و تربیت اطفال در افغانستان میگوید که کودکان خیابانی و بی‌سرپرست از جمله تومه‌های بزرگ گروه‌های تروریستی در این کشور به شمار می‌روند. صدیق صدیقی رئیس این مرکز که به ولایت هرات سفر کرده می‌گوید که همکنون در حدود 500 کودک در ولایت‌های مختلف افغانستان در مراکز اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند که از این میان 100 تنشان به همکاری مستقیم با گروه طالبان در حملات هراس‌افکنانه و جرایم سنگین متهم هستند.
در کل افغانستان در حدود 500 نفر طفل متخلف از قانون زیر 18 سال در مراکز اصلاح و تربیت اطفال در 34 ولایت افغانستان نگهداری می‌شوند. جرایم مختلف، مثلا همکاری با دشمن، پخش شبنامه، بردن سلاح، مانگذاری، شرکت در جنگ، خیلی در حدود 100 نفر اونقدر در کابل نگهداری می‌شوند. در جنگ جنرالانه تعداد دیگه که اطفال هستن، اینا باید انتقالشان در کابل موقتا در مراکز اصلاح ولایت نگهداری می‌شوند.
مقام ها در اداره لویسارنوالی افغانستان نیز میگویند گروه های مسلح چون طالبان تلاش میکنند تا در برنامه های تخریبکارانه از کودکان استفاده کنند، چون کمتر مورد سوءظن نیروهای امنیتی قرار میگیرند. زلمه قاسم رئیس عمومی رسیدگی به تخلفات اطفال در لویسارنوالی میگوید این کودکان در کنار سپری شدن دوره حبس بر اساس قانون در شماری از مؤسسات برای حرفه آموزی شامل می شوند.
در مواد 97 و 98 کود جزا رب و سلس بر اطفال پیش بینی شده و هم در قضایای جنحوی در ماده 109 کود جزا بدیلای حج بر ازیا پیش بینی شده، طوری که بخشای حرفوی و فنی و مسلکی کینا بتانند در ایامی که در عجز بسر می برند و از اونجا با مجهز با یک مسلکی که هم مصدر خدمت به جامعه هم مصدر خدمت به خانواده خود شوند از اینجا فارغ شوند.
نجیب الله اخلاقی رئیس محافظت اطفال در وزارت کار امور اجتماعی نیز میگوید نباید کودکانی که در پی انجام جرایم عادی بازداشت شدند در کنار افرادی که به جرایم سنگین متهمند دوران حبسشان را سپری کنند. به گفته وی نگهداری این اطفال با سایر کودکان در یک مکان عمومی میتواند تأثیرات مخربی بر آینده دیگر اطفال خیابانی و بی سرپرست بر جای گذارد.
نباید در مراکز اصلاح و تربیت که یک به اصطلاح وضعیت شبیه زندان نداشته باشند نگهداری شوند. ممکنه یک طفل به اصطلاح کیس تخلفشان قوی تر هست مثل قتل و اینا، خب این نیاز به تربیت داره و نیاز به یک تربیت دوامدار داره، اما خیلی از اطفالی هست که با کیس جزئی مثلا یک سرقت ساده یک تلفن این طفل هم در کنار همین طفلی که تخلف کلان داره برده میشه و این هم به لحاظ عرف هم قانون هم کنونسین های به امدلی مطابقت نداره.
محمد رفی نادری رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع در زون غرب افغانستان نیز از پیامدهای منفی نگهداری کودکان با جرایم سبک در کنار کودکان متهم به جرایم سنگین هشدار میدهد و میگوید که حکومت باید از مبدل شدن کودکان به مجرمین حرفه‌ای جلوگیری کند.
نه تنها بحث سربازگیری، بحث استفاده جنسی، بحث استفاده از عمو بحث‌های استفاده ابزاری از خود اطفال و بحث استفاده بعض اوقات از عمو بخش‌های وجود خود اطفال است که ما با وارد متأسفانه داشتیم که از او استفاده صورت می‌گیرد.
به گفته فعالان حقوق کودکان حضور پررنگ اطفال خیابانی و کارگر در روی جاده‌ها در ولایت‌های مختلف افغانستان باعث شده تا باندهای جنایتکار و مخالف مسلح دولت به راحتی از آنها سوء استفاده کنند. همکنون تنها در ولایت هرات حدود 70 کودک زیر 18 سال در مراکز اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند که شماری از آنها نیز متهم به جرایم سنگین هستند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
انتظار می رود که حکومت فرانسه به زودی قانون مجازاتسازی را که مدت ها انتظار آن می رفت اعلام کند. قرار است مانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه هفته آینده سخنرانی عمده را در این باره انجام دهد. جزئیات هنوز مبهم است. با تمرکز بر جامعه مسلمانان فرانسه که بزرگترین اجتماع اروپای غربی است، انتظارات در حال حاضر قوی و متناقض است. لیزا برانت خبرنگار صدای آمریکا از فرانسه در مورد گزارش دارد که سحر عظیمی جزئیات بیشتر را تقدیم میکند.
فرانسه این ماه در گرو محاکمه به اصطلاح شارلی هبدو قرار گرفته است که علیه همدستی گروه اسلامگراها در حمله سال 2015 بر روزنامه تنزیه فرانسه و مغازه کوشر غذای حلال برای یهودیان مزنونند. این اولین حمله از رشته های تروریستی بود که با شورش اسلامگرایان افراطی در شرق میانه و جاهای دیگر ارتباط داشت که باعث خونسازی گسترده تری از اسلام رادیکال در اینجا شد. پس منظر این مسئله زمینه ساز قانون آینده گردید که به اصطلاح مجزاسازی نام گرفته است. جزئیات این قانون مبهم است، اما گزارش ها حاکی است که این لایحه آمدن امامان خارجی و تأمین مالی مکاتب خصوصی خارجی را کنترل کرده و نظارت بر گروه های مظنون را افزایش می دهد. دولت میگوید که هدف از آن مبارزه با به اصطلاح دشمنان فرانسه و دفاع از ارزش ها و سبک زندگی فرانسه است. مقامات میگن که این دشمنان شامل گروه های مانند برتری طلبان سفیدپوست نیز می باشند. الکساندر دلوال از این قانون استقبال می کند و در تألیف کتابی در مورد زن تلاش اخوان المسلمین برای نفوذ و تسخیر غرب مشارکت داشت.
I think it's necessary first of all to ban any organization that
من فکر میکنم اول از همه ضروری است هر سازمانی که ارزش‌های جمهوری خواهانه و عرفی فرانسه را به خطر بیندازد ممنوع شود. در قدم نخست اخوان المسلمین متعصب‌ترین در میان سازمان‌های اسلامی رادیکال است.
مقامات دولتی میگویند که با این اقدام قصد ندارد میانه رو را هدف قرار دهند. نظرسنجی اخیر اوداکسا نشان می‌دهد اکثر فرانسوی‌ها لایحه جدایی طلبی را تایید می‌کنند، اما برخی از رهبران و گروه‌های مسلمان نگرانند که این اقدام آنها را به طور غیر عادلانه از سایر این مجزا می‌سازد. جواد باچار مدیر نهاد مبارزه با اسلام حراسی در فرانسه است.
La question de la violence n'appartient pas à une communauté.
Violence doesn't belong to a certain community.
خشونت به یک جامعه خاص تعلق ندارد. تروریسم به یک جامعه واحد تعلق ندارد. اما تهمت زدن با کل جامعه درست نیست، زیرا تنها یک عضو از آن دست به حملات تروریستی زده است.
گروه های مانند باچار به افزایش عملکردهای اسلام ستیزی و عدم همدیگر پذیری در سالهای اخیر اشاره می کنند. برخی از ناظران میگن که سیاست های دیگری پشت لایحه جدایی طلبی است و ادعا می کنند که رئیس جمهور مکرون و حزب مرکزگرای او در حرکت حساب شده درست قبل از انتخابات سال 2020 راهبردشان را تغییر می دهند. در همین حال حزب مخالف اصلی فرانسه رالی ملی راستگرای افراطی می گوید مکرون در موضع افراطگرایی بسیار نرم است و خواستار پایان دادن به هر سیستمی است که جوامع قومی را به فعالیت جدا از جریان اصلی تشویق کند. بسیاری از انتظارات و ترس ها از این است که مبارزه با مجزاسازی برای جامعه مسلمان فرانسه چه مفهومی دارد؟
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوید. ترکیه یک برنامه بزرگ بازسازی نیروهای بحری خود را آغاز کرده تا نفوذ از دست رفتهش را بر آبهای منطقه که به دنبال سقوط امپراتوری عثمانی از دست داده بود اعاده کند. اما پالیسی قدرت طلبی بحری انقره در منطقه باعث ایجاد تنش‌های منطقه‌ای به ویژه با یونان همسایه ترکیه شده است. دورین جونز خبرنگار صدای آمریکا در استانبول در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
تحت رهبری امیرالبحر قرن 16 هاردین یا بارباروسا امپراتوری عثمانی بر بحیره مدیترانه مسلط شد. بسیاری از مورخان اروپایی بارباروسا را به حیث یک تاجر دزدان دریایی و برده به تصویر می کشند. اما در ترکیه مدرن او هنوز هم مورد احترام است. در حال حاضر رئیس جمهور اردوغان با دنبال بازگرداندن قدرت بحری گذشته است. آقای گوردنز جنرال بازنشسته میگوید که
ترکیه is becoming a maritime state like England, like France.
برنامه بزرگ مار نیروی بحری که شامل یک کشتی تهرابردار جنگی است، ترکیه در حال حاضر جوانب نیروی بحری جدید خود را برای به چالش کشیدن همسایه خود یونان روی آبهای مورد مناقشه که گمان می رود ذخایر بزرگ انرژی را دارست نشان می دهد. مسابقه تسلیحاتی می تواند با اعلام اعمار نیروی بحری آتن برای آن کشور ظهور کند.
ترکیه به دنبال مبدل کردن نیرویش از ساحلی به قدرت آبهای بحری است. یورک اسک میگوید
ترکیه
در حال گذار به کشور با نیروی بحری مانند بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده است. به منظور حفظ حقوق و منافع ترکیه در مناطق خارج از کشور مانند خلیج فارس، بحیره احمر، بحیره عرب و آن ضرورتی که ناشی می شود، امضا یا تصدیق نیروی بحری ترکیه باید در آنجا باشد.
مسابقه تسلیحاتی می تواند با اعلام اعمار نیروی بحری آتن برای آن کشور ظهور کند. کریکوس میتسوتاکس صدر اعظم یونان اظهار می دارد که
زمان آن رسیده است که نیروهای مسلح را به عنوان میراث برای امنیت کشور تقویت کنیم. این یک تعهد به یونانیان است که هزینه را تحمل خواهند کرد.
ترکیه در حال حاضر با عقب نشینی دیپلماتیک مواجه است. در اول ماه جاری امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه رهبران مدیترانه را برای مقابله با ادعای رو به افزایش انقره گرد هم آورد و رهبران اتحادیه اروپا قرار است این هفته در مورد تحریم ها علیه ترکیه در حمایت از یونان عضو اتحادیه اروپا بحث کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای روند مصالحه افغانستان در سفر اخیرش به پاکستان گفت که عمران خان صدر اعظم پاکستان و جنرال قمر جاوید باجوا لوی دیرسیز این کشور نقش مهم را در تسهیل آغاز مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان بازی کردند. این در حالی است که در گذشته مقام های امریکایی و افغان بارها اسلام آباد را به حمایت از گروه طالبان و شبکه حقانی متهم کرده بودند. همکارم میرویس رحمانی در مورد نقش پاکستان در روند صلح افغانستان مصاحبه با اسفندیار میر پژوهشگر مسائل امنیتی جنوب آسیا انجام داده که این مصاحبه را به سمع شما می رسانیم.
آقای اسفندیار، با در نظر داشتیم که طالبان سرانجام حاضر به مذاکره با دولت افغانستان شدند، آیا پاکستان سیاست عمق استراتژیک خود را در برابر افغانستان کنار گذاشته؟
پاکستان هنوز هم خواستار به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان است. به نظرم سیاست پاکستان اکنون کمک رساندن به طالبان برای کسب قدرت از طریق روند صلح می باشد که به این ترتیب دیده می شود پاکستان هنوز هم همان سیاست قبلی خود را تا اندازه در قبال افغانستان دنبال می کند.
شما از به قدرت رساندن دوباره طالبان توسط پاکستان صحبت کردین. به نظرتان چی نوع یک توافق صلح برای پاکستان قابل قبول خواهد بود؟ آیا پاکستان روی کار آمدن دوباره امارت طالبان را می خواهد؟
به نظر می رسد که پاکستان در مورد روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی طالبان به دیده شک و تردید می نگرد. اما اگر طالبان اعاده امارت را بخواهند، به نظرم پاکستان مشکلی نخواهد داشت. سرانجام پاکستان می خواهد که طالبان در سیاست داخلی افغانستان حق ویتو داشته باشند که این مستلزم واگذار کردن وزارتخانه های کلیدی به طالبان می باشد. پاکستان می خواهد طالبان بر نیروهای امنیتی افغانستان کنترل محکمی داشته باشند. این شاید حداقل معیارهای یک ساختار سیاسی باشد که پاکستان با آن راحت خواهد بود.
اگر مذاکرات صلح ناکام شود، گزینه دوم برای دولت افغانستان، امریکا و طالبان چی خواهد بود؟
به نظر می رسد که یگانه طرفی که واقعا گزینه دوم دارد طالبان است. همان گونه که یکی از رهبران این گروه چند روز پیش به خبرگزاری گفت. سایر طرف ها به شمول حکومت افغانستان، امریکا و پاکستان کدام گزینه دوم ندارند. چالش بزرگ حکومت افغانستان وابستگی زیاد به امریکا می باشد که اعمال نفوذ حکومت افغانستان را متاثر ساخته است. از سوی دیگر حکومت امریکا درگیر واکنش های شدید در سیاست داخلی خود در پیوند به حضور بی‌پایان نظامی در جنوب آسیا و شرق میانه می باشد و پاکستان نیز گزینه دیگری به جز حمایت از طالبان ندارد.
در پیوند به نقش هند پرسش داشتم. وزیر خارجه هند در مراسم افتتاحیه مذاکرات صلح افغانستان گفت که امیدوار است از خاک افغانستان هیچگاهی برای فعالیت‌های ضد هند استفاده نشود. به نظر شما آیا هند نگران است که ممکن طالبان با به قدرت رسیدن به عناصر ضد هند پناه بدهند؟
بله، هند نگران است. هند طالبان را یک گروه نیابتی پاکستان تلقی می کند. این درک اساسی از طالبان در هند است. هند به دهه 90 میلادی می بیند. زمانی که گروه های چون حرکت الانصار، حرکت المجاهدین و لشکر طیبه در افغانستان پایگاه داشتند. امروز نیز شواهد وجود دارد که برخی از این گروه ها که علیه هند می جنگند چون جیش محمد و لشکر طیبه در داخل افغانستان حضور دارند. فکر می کنم حکومت ایالات متحده تلاش می ورزد تا هند را ترغیب کند که این نگرانی های خود را کاهش داده با طالبان داخل تعامل شده و روند صلح حمایت کند.
موضوع آب تا چی اندازه بر روابط افغانستان و پاکستان تأثیر گذاشته؟ اخیرا امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان گفت که پاکستان حراس دارد که با آمدن صلح و ثبات افغانستان آبهای خود به ویژه دریای کنر که به پاکستان سرازیر می شود مهار می کند. همچو برداشت در پاکستان وجود دارد؟
فکر نمی کنم این درست باشد. به نظرم نگرانی اصلی و یا هم ترس کاذب پاکستان بیشتر از نقش و نفوذ هند در افغانستان منشأ می گیرد. این هسته سیاست پاکستان را در قبال افغانستان تشکیل می دهد. پاکستان با افزایش نفوذ هند در افغانستان پس از آغاز حمله آمریکا بر افغانستان شدیداً ناراحت بوده است. فکر نمی کنم موضوع مدیریت منابع طبیعی چون آب و یا حتی منازع مرزی خط دیورند بخش اساسی نگاه استراتژیک پاکستان را در قبال افغانستان تشکیل بدهد.
شنونده های محترم، ای بود داشته های بخش برنامه ما که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.